نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوغ شدیم. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
از فوتبال چه خبر؟
الهی به امید تو. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. امروز هم در 60 دقیقه تمام فوتبالی به میزبانی رادیو ورزش در خدمت شما است. اینجا رادیو ورزش، از فوتبال چه خبر؟ با ما همراه باشید تا آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. و ما آنچه در برنامه امروز خواهید شنید. چهره روز، گزیده خارج از شبکه، ما که میدونیم، گشت مجازی، فوتبال بدون مرز و مثل همیشه ارتباط تلفنی. و اما قبل از هر چیز به سراغ سوال برنامه امروز میریم. به نظر شما معیار انتخاب حمید استیلی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی امید کدام گزینه است؟ گزینه یک، انتخاب به عنوان تنها گزینه موجود. گزینه دو، شناخت از تیم و بازیکنان. و گزینه سه، رزومه کاری. عدد مورد نظرتون رو به شماره 30306 پیامک کنید. و اما دو شماره تماس 220-213-87 220-213-88 در اختیار شما عزیزان خواهد بود. طبق روال همیشگی برنامه در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین فوتبال ایران و جهان. جدایی جونیور از پرسپولیس صحت نداره. مهاجم برزیلی حداقل تا نیم فصل ماندنی است. امید نورافکن به اردوی تیم ملی فوتبال بزرگسالان دعوت شد. با پرداخت حق دادرسی به فیفا، دادخواست برانکو علیه باشگاه پرسپولیس به جریان افتاد. شرط مهاجری برای بازگشت به نساجی، مشکلات مالی و سخت افزاری برطرف شود. آغاز تلاش‌های بارسا برای تمدید قرارداد با دروازه‌بان آلمانی ترشتگن تا 2024 در نوکم. ادعای سایت ساکر نیوز جهان بخش به لیگ هلند برمیگردد. درخواست رسمی سپاهان برای تعویق جام حذفی. دیاباته به تمرینات استقلال اضافه خواهد شد. فرشید باقری امروز با استقلال استارت میزند. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید جنجال‌های تیم ملی امید همچنان ادامه داره و به هر حال مصاحبه‌های جنجالی فرهاد مجیدی، حمید استیلی، آقای ماجدی و دیگر اعضای کمیته و مسئولین تیم ملی فوتبال امید کشورمون باعث شد تا برای سومین بار در هفته جاری یک بار دیگه به اتفاقات مهم تیم ملی امید بپردازیم. این بار سعی میکنیم محوریت برنامه‌مون در خصوص تیم ملی امید کارایی کمیته فنی فدراسیون فوتبال باشه. کمیته‌ای که در چند سال اخیر به هر حال در فدراسیون فوتبال ما شکل گرفته، اما خروجی به جز جنجال و حاشیه نداشته. قصد داریم در خصوص نقش کمیته فنی بیشتر صحبت کنیم، ضمن اینکه چه اتفاقاتی در تیم ملی امید افتاده که در فاصله 4-5 ماه مونده به انتخابی المپیک ما مجبور شدیم 3 مربی مختلف رو روی نیمکت امیدها بنشونیم، اتفاقی که در بین رقبامون بی سابقه است و تقریبا تمام رقبامون به خصوص در گروه مرگ انتخابی المپیک در سالهای اخیر از ثبات مدیریت و البته ثبات کادر فنی بهره مند بودند و همین مسئله باعث شده تا کار ما برای صعود به المپیک سخت‌تر از قبل هم بشه. به لطف کمیته فنی فدراسیون در حال حاضر به غیر از حاشیه و جنجال خبری دیگه از تیم ملی امید کشورمون نیست و همین مسئله باعث شده تا بیشتر به نقش کمیته فنی در فوتبال ایران پرداخته بشه. این رو نباید فراموش کنیم که به هر حال الگوبرداری از فوتبال‌های موفق جهان میتونه یکی از راه‌های پیشرفت فوتبال کشورمون باشه. امروز بعد از تقریبا 3-4 ساعت جستجو در اینترنت من چیزی به اسم کمیته فنی در فدراسیون‌های فوتبال آلمان، اسپانیا، فرانسه، انگلستان و کشورهای صاحب فوتبال ندیدم. فقط دو تا فدراسیون مثل ما هستن که کمیته فنی دارن، فدراسیون فوتبال هند و فدراسیون فوتبال ترینیداد و توباگو. خب اگر قراره که از این فدراسیون‌ها به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا یا حالا به قول مسئولین فدراسیون، فدراسیون پنج ستاره الگو برداری کنیم، خب مسئولین میان پاسخگو باشن و بگن الگوی ما فدراسیون فوتبال هند و ترینیداد و توباگو است و کاری هم با فدراسیون فوتبال آلمان نداریم. توجه داشته باشید که جزو کمیته‌های دائمی هست در فوتبال ما کمیته فنی، و این در شرایطی که اگر هم فدراسیون‌ها احساس کنن که نیاز به تشکیل کمیته فنی دارن، این کمیته ها در بخش کمیته های موقت خواهند بود. یه مثال براتون میزنم تا بیشتر با موضوع آشنا بشین. به عنوان مثال بعد از نمایش ناامید کننده فوتبال آلمان در اواخر دهه 90 میلادی و اوایل دهه 2000 ما شاهد تشکیل کمیته فنی موقت در فوتبال آلمان بودیم با حضور مفاخر فوتبال این کشور که یک سال فعالیت خودشون رو در فدراسیون فوتبال پیگیری کردن و حاصل اونم شد اجرای پروژه Talent for the Program، یعنی پروژه جستجوی استعدادیابی که خب قانون بازیکن محلی رو هم شامل می شد که تیم ها موظف بودن به تشکیل تیم های پایه از رده سنی 13 سال تا 21 سال و همچنین قانون استفاده از بازیکن محلی، یعنی تمام تیم‌های پایه ملزم بودن که حداقل از 8 بازیکن بومی در تیم‌های خودشون استفاده کنن. طبق این پروژه‌ای که کمیته فنی موقت، تأکید می‌کنیم موقت، فدراسیون فوتبال آلمان تشکیل داد، 366 منطقه زیر ذره بین این کمیته قرار گرفتن برای کشف استعدادهای 8 تا 14 ساله. خروجی این کمیته موقت یک سالم کاملا مشخص و واضح بود. هسته تیمی که قهرمان 2014 جهان شد همون بازیکنای تیم امید آلمان بودن که در رقابت‌های جام ملت‌های جوانان هم درخشیده بودن، بازیکنایی مثل نویر، بواتنگ، هوودس، هوملز، سامی خدیرا و مسعود اوزیل و ماریا گوتسه که در سن 13 سالگی بر اساس همین پروژه، یعنی پروژه Talent for the Program، در باشگاه کاملا ناشناخته روزنبرگ کشف شد و گل قهرمانی آلمان رو هم به ثمر رسوند. مسلما تشکیل چنین کمیته موقتی با توجه به این خروجی برای فدراسیون فوتبال آلمان کاملا قابل توجیه بود. اما حالا ما باید ببینیم خروجی کمیته دائمی فنی فدراسیون چی بوده و اصلا کاری نداریم که آقای ساکت بعد از قانون منع به کارگیری بازنشستگان با 10 پست به فوتبال ما برگشتن، اصلا کاری به این موضوع نداریم. ولی باید مشخص شه با چه معیاری به عنوان مثال به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی فوتسال و فوتبال ساحلی انتخاب شدن و اصلا خروجی فعالیت کمیته فنی در فوتبال ایران چی بوده؟
سلام، من مهدی ملکی، امروز هم با آیتم چهره روز در خدمتتون هستم. چهره امروز رو اختصاص دادیم به محمد رضا ساکت که در فضای پرهیاهوی فوتبالمون در سالهای گذشته همواره نامش مطرح بوده و رد پاش در بسیاری از مقاطع مهم و اتفاقات ویژه فوتبالمون وجود داشته. مرد چند شغله‌ای که در برخی محافل و رسانه‌ها بهش لقب ابوالمشاغل دارن. حالا یه بار دیگه نام محمد رضا ساکت در اتفاقات عجیب و جنجالی تیم ملی فوتبال امید به میون اومده. فرهاد مجیدی سرمربی مصطفی تیم ملی امید در مصاحبه اخیرش مدعی شد دستیار اسپانیایی می‌خواسته، اما فدراسیون نپذیرفت و نکته حائز اهمیت اینه که طبق گفته فرهاد مجیدی آقای محسس معینی رو برای دستیاری پیشنهاد داده. آقای اکبر محمدی آقای محسس رو و آقای ساکت علیرضا امویفر رو. اما واقعا محمد رضا ساکت کیو در ساختمان سئول چگونه در فوتبالمون نقش آفرینی میکنه؟ ساکت از سال 81 تا 90 مدیر عامل سپاهان بود و اینگونه اسمش در فوتبالمون سر زبون ها افتاد، به خصوص که سپاهان دوران خوب و موفقی تو این سالها داشت. ساکت در سال 95 مدیر تیم های ملی فوتبال شد و از تیر 96 تا آذر 97 دبیر کل فدراسیون بود. محمدرضا ساکت آذر 97 به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان از ثبت دبیر کلی فدراسیون فوتبال استعفا کرد. تصور می‌شد این استعفا پایانی بر فعالیت‌های این مسئول نزدیک به مهدی تاج در فدراسیون باشد، اما در واقع دوران جدیدی برای فعالیت‌های دوچندان ساکت در فدراسیون آغاز شد و نه تنها دایی دایره اختیاراتش در فوتبال کم نشد، بلکه دامنه اون به فوتسال و فوتبال ساحلی هم گسترش پیدا کرد. موضوعی که باعث استعفای وحید شمسی یا محمد حسن انصاری فرد از کمیته فوتسال هم شدش. ساکت پیش از جام ملت‌های آسیا در اردوی قطر بدون هیچ عنوان رسمی کنار تیم ملی بود و حتی در جام ملت‌ها هم ساکت یکی از اطرافیان تیم کیروش بود. اما اگر بخوایم به قبل‌تر و سال‌های گذشته برگردیم، حضور ساکت در کنار تاج و قبل از رئیس شدن تاج در فدراسیون فوتبال برمی‌گرده. وقتی در زمان ریاست علی کفاشیان مهدی تاج به عنوان رئیس سازمان لیگ انتخاب شد، اولین حکمش رو برای محمدرضا ساکت به عنوان مشاور صادر کرد تا مدیر همشهری خودش بعد از مدتی دوری از فوتبال و اهداف فوتبال برگرده. مدت زیادی از پست جدید ساکت نگذشته بود که این مدیر اصفهانی به عنوان مدیر بازاریابی سازمان لیگ هم انتخاب شد. 19 اردیبهشت 95 ریاست فدراسیون فوتبال تغییر کرد و مهدی تاج به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد. کمتر از 2 ماه بعد از انتخاب تاج، ساکت به عنوان مشاور مسئول حوزه ریاست و مدیر تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال انتخاب شد. پس از مدتی تاج تصمیم گرفت در فدراسیون فوتبال چند سازمان مختلف تشکیل بده. با این تصمیم رئیس فدراسیون، سمت ساکت از مدیر تیم‌های ملی به رئیس سازمان تیم‌های ملی تغییر کرد. با این پست، محمدرضا ساکت ناظر بر عملکرد تمام تیم‌های ملی فوتبال ایران شد و میشه گفت که تبدیل به تاثیرگذارترین فرد در تصمیمات فوتبال ملی ایران هم شدش. ساکت بعدها با وجود پست پرمشغله‌ای که داشت، عضوی از کمیته فنی و توسعه فوتبال و عضوی از کمیته بازاریابی هم شد. آقای ساکت در حالی این پست‌ها رو گرفت که مشخص بود مهدی تاج می‌خواد در تمام بخش‌های فدراسیون ردپای ساکت باشه تا به نوعی رفیق قدیمی همه جا حافظ منافع رئیس فدراسیون فوتبال باشه. در واقع سکوت و در سایه بودن ساکت به معنای نبودن اون نیست. محمدرضا ساکت غایب همیشه حاضره.
ممنون از مهدی ملکی با آیتم چهره روز. خب روز گذشته بعد از مدت‌ها انتظار، رأی نهایی دادگاه عالی ورزش هم در خصوص سوپرجام ایران صادر شد و طبق این رأی باشگاه پرسپولیس برنده شد با نتیجه 3-0. در این بازی یکی از 4 شهروردی بود که نتیجهش در مستطیل سبز رقم نخورد و در نهایت این دادگاه بود که نتیجه این بازی بزرگ رو تعیین کرد. مدت ها هواداران دو تیم منتظر اعلام این رأی بودن. حالا با اعلام این رأی مشخص شد که پرسپولیس قهرمان سوپرجام 97 است.
سلام به مخاطبان برنامه از فوتبال چه خبر؟ من علیرضا روش هستم. با آیتم ما که میدونیم مهمون شما هستیم. سوژه اصلی این روزهای فوتبال ایران تیم امیده که البته اصلا تنها واژه‌ای که توی این تیم پیدا نمیشه کرد همین امیده. فرهاد مجیدی بالاخره به سیم آخر زد و با یه مصاحبه آتشین از خجالت استیلی و رفقا در اومد. ظاهرا این وسط حمید استیلی و محسس و معینی به همراه اکبر محمدی برنامه داشتن که مجیدی رو سر کار بذارن. مثلا فرهاد یه جور میگرده میگه من رفتم پیش محسس، محسس میگفت معینی رو دستیار خودت کن. بعد میرفتم پیش معینی، معینی میگفت از محسس استفاده کن. دوستان کمیته فنی در نظر داشته باشن، خب درسته مجیدی اول راه مربیگریشه، ولی خب این قدم این بچه رو سر کار نمیذاشتن. مجیدی اونقدر هرسی شده بود که اصلا به افعال هم توجه نمیکرد تو ادبیاتش.
100 تا از این مسائل بدتر هم به وجود میومد، من زیر اصولم نمیزدم، زیر پای اصولم نمیمونم
نمیذارم، من نمیمونم اونجا. فرهاد جان اصولم رو زیر پا نمیذاشتم درسته، ریلکس باش برادر من، چیزی نشده که. حالا یکی دو ماه دیگه دستیار استراماچونی میشی دوباره برمیگردی استقلال. اون طرفم استیلی و رفقا به آرزوشون رسیدن و بالاخره تیم امید و کامل دستشون گرفتن، اصلا شلوک کاری نداره که، دور همین دیگه. حالا این وسط استیلی میگفت فرهاد مجیدی بازیکنای تیم امیدو نمیشناخت، اونم خیلی مهم نیست دیگه، اندازه علیرضا جهانبخش که نیستش.
بازیکن که شما میگی من نمیدونم، نمیشناسم.
یکم در مورد سوپرجام صحبت کنیم. دادگاه کس بالاخره رأی پرونده سوپرجام سال 97 رو اعلام کرد و پرسپولیس 3-0 برنده اعلام شد تا یه شاهکار دیگه به زوج مدیریتی فتحی و خطیر اضافه بشه. این همه بازی با احساس و افکار هوادارا آخرش هم هیچی نداشت و تازه استقلالی‌ها باید هزینه دادرسی رو هم به عنوان طرف بازنده تمام و کمال پرداخت کنن. البته نقش آقای شفر رو هم نباید توی این ماجرا نادیده گرفت. با اصرار اون بود که استقلالی‌ها اون زمان رفتن اردوی ترکیه و فتحی و خطیر هم قانع شدن که نه بابا اتفاقی نمیفته. حالا که افتاد چی؟
یه پرت پلایی میگی تا مغزت میخواد بیاد بره جمع و جورش کنه دیر شده. همیشه بذار مغزت جلوتر از زبونت را بره. افتاد.
اما این وسط فتح‌الله زاده هم اومد مثلا از فتحی دفاع کنه، یه جوری زیرپوستی بنده خدا رو کوبید که نگو. یعنی قشنگ فتح‌الله زاده گفتش که با این رفاقت و حمایت وزیر اگه فتحی جون اول نشی که هیچ، فینال آسیا هم نری، باید استعفا بدی من بیام.
شما با وزیر رفیق هستی، به رفیق 30 ساله هستی، شما به شایعات توجه نکن، به تیم برس. به نظر من تنها مدیر عاملیه که اینقدر حامی داره، یعنی وزیر پشتش رفیقشه، میتونه راحت کار کنه.
بعد این آقای فتح‌الله زاده هم که کلن اصلا دوتا شغل داره، یا روزنامه استقلال جوانو میگردونه یا مدیر عامل استقلال میشه. از این نظر البته خیلی هم خوبه، چون اصلا خودشو وارد شغلای دیگه نمیکنه و ما از همینجا ازش تشکر میکنیم. در آخر باید اعلام کنم که وکیل برانکو مصاحبه کرد و گفتش که ما هیچ توافقی با باشگاه پرسپولیس نکردیم و این پول باید تمام و کمال به برانکو پرداخت بشه. این یعنی خبری که چند روز پیش اومد که باشگاه پرسپولیس تونسته رضایت برانکو رو بگیره که پول رو توی چند قسط بهش بدن، خالی بندی بیش نبوده. تا ما که میدونیم دیگر، خدا نگهدار.
ممنون از علیرضا روش. 16 و 21 دقیقه با برنامه از فوتبال چه خبر در خدمت شما هستیم. قصد داریم در خصوص پرونده جنجالی سوپرجام با جناب آقای اکبر عباسی ملکی، رئیس سابق هیئت مدیره باشگاه استقلال، به گفتگو پردازیم. آقای عباسی ملکی عزیز سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید.
سلام.
آقای عباسی ملکی، بالاخره بالاخره بعد از مدت رأی سوپرجام هم اعلام شد و برخلاف ادعای مسئولین استقلال، چه سابق چه فعلی، به ضرر باشگاه.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
مخلصم قربان شما ملک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، بله منم تو خبرگزاری ها دیدم، خوندم. خب بالاخره یه رأی دیگه، رأی دو طرف داره دیگه، یا تایید می شود یا لغو می شود. که رأی کمیته استیناف و انضباطی ایران رو دادگاه کس تایید کرد.
همچنان سازمان لیگ میگه شما یک صورت جلسه ای رو مبنی بر عدم آمادگی استقلال برای حضور در این بازی امضا کردید. شما قبلا تکذیب کرده بودید، الان هم تکذیب میکنید موضوع رو؟
تکذیب که میکنم هیچی. خب اونا چرا این رو رسانه ای نمی کنن؟ وقتی یادم کسی رو مدعی میشه قاعدتا باید رسانه ای کنه. بنده عرض میکنم همچیزی وجود نداشته. هر کی هم همچی ادعایی داشته باشه حرف صحیحی نمیزنه. اگر هم صورت جلسه ای هست در اختیار رسانه ها بذارن. شما هم که به عنوان رسانه ملی هستیم، مرتعید مردم و مردم مخصوصا این برنامه شما رو مردم خیلی دوست دارن، خیلی دوست دارن
شما.
بعد مخصوصا که آقای تبرسی عزیزم تازگی تشریف آورده،
جوان
بسیار خوشگل و قشنگ، و بعد از کنم خدمت خوش صحبت و ما هم دوستش داریم. خب تخصیل شما بذارن، شما اعلام کنین آقا بعد صورت جلسه تاریخ شماره تاریخ فلان شماره فلان در دست ماست، امضای نماینده باشه استقلال هم زیرش هست یا نیست.
بله قبلا هم این موضوع رو ما گفته بودیم که سازمان لیگ چیزی رو منتشر نکرد و به رسانه هم نداد. تو اون جلسه کیا بودن آقای عباسی ملکی؟
همه بودن والا. ببینید موضوع فقط این موضوع نبود، موضوعات مختلف بود. یکی از موضوعها مسابقه سوپرجام بود. آقای تاج تشریف داشتن، آقای بهاروان تشریف داشتن، رئیس کمیته در واقع انتظامی استانداری تشریف داشتن، یا شورای تعیین میگن هم چه اسمی داره. بعد عرض کنم خدمت شما نمایندگان ورشگاه آزادی تشریف داشتن، فرمانده یگان انتظامی اونجا تشریف داشت و از باشگاه دیگه بودن. حتما ما برای موضوع دیگه بودیم.
آقای فتاحی، آقای بهاروند هم تو جلسه بودن؟
بله آقای فتاحی هم بود، آقای بهاروند و بنده کنار دست آقای فتاحی هم نشسته بودن. و از من سوال شد که آقا شما نظرتون چیه؟ گفتم ما ته دو تا نامه رسمی نظرمون رو اعلام کردیم. تو دو تا نامه که آقای افتخاری امضا کرده بود گفت آقا ما به علت اینکه تیم ملی جام جهانی چهار تا بازیکن ما رو برده از اینجا اومده به اونم 15 روز از کنم خدمت شما مرخصی داده، اردوی ما دیتر تشکیل میشه از تیم‌های دیگه. خواهش میکنم به ما چی کنین؟ خواهش میکنم
به تعویق بندازید بازی رو.
تعویق بندازید تا رو نامه رو هست دیگه، نامه به امضای آقای افتخاری هست.
بله.
دو تا نامه هم از یکی هم نیست.
بله آقای ملکی، با توجه به اینکه حالا این شکایت زمان حضور شما آقای افتخاری و بخشم آقای فتایی و خطیر صورت گرفته، از هزینه های شکایت خبر داری؟ خیلی از سایت ها و خبرگزاری ها
یه خرجی چی داده شده، حق وکیل داده شده، چیز خاص اجازه نشده که فرض کن دیگه این عدد خیلی خارق‌العاده یا فوق‌العاده.
صحبت از هولوش 1 میلیارد تومان هست شما؟
نه اصلا از این چیزا اصلا نخیر. فرض کن من حداکثر ممکنه بگم که بین 10000 دلار یا تا 15000 دلار هزینه حق وکالت یک وکیل بشه، بیشتر از این که نمیشه. مفاهات شکایت کرده باشگاه، یه وکیل هم گرفته تو دادگاه رفته شرکت کرده.
تقریبا پس شما میفرمایید که 100 میلیون تومان تقریبا حالا بالا پایین هزینه شده.
بیشتر نباشید، یعنی به اندازه حق وکالت یک وکیل هزینه شده.
بسیار سپاسگزارم از شما. پس در نهایت شما امضای هر صورت جلسه رو تکذیب کردید و مسئول سازمان لیگ هم ما هم ازشون میخوایم که اگر صورت جلسه با امضای آقای عباسی ملکی وجود داره حتما در اختیار رسانه ها قرار بدن تا منتشر بشه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون که باعث شدین که هوادارهای خوب استقلال روشن بشن و شفاف در جریان ماجرا قرار بگیرن.
انشاءالله ما در خصوص این موضوع با آقای فتایی هم تماس گرفتیم که موبایلشون فعلا در دسترس نیست. انشاءالله در این خصوص با آقای فتایی هم صحبت خواهیم کرد.
هر وقت امری دیگر این بود در رابطه این مسئله من
در خدمت شما خواهیم بود. آقای ملکی بسیار ممنون که پاسخ دادید.
ممنون
خدا نگهدار.
سلام، علی رضایی هستم، با فوتبال بدون مرز در خدمت شما هستیم.
سه شنبه تو فوتبال اروپا یه مقدار خبرها کمه، مخصوصا وقتی لیگ قهرمانان یا بازی‌های جام حذفی برگزار نشه. حالا هم که تو تعطیلات فیفا دی هستیم و تیم‌های ملی می‌خوام با هم بازی کنن، خبرها کمتر از قبله، اما هنوز حاشیه هست. هیچ وقت این حاشیه تموم نمیشه، خیالتون راحت. اولین حاشیه رو ساموئل اتو مهاجم سابق بارسلونا و اینتر درست کرده، یه مصاحبه‌ای کرده درباره مربی‌های قبلی صحبت کرده، چون خودش میخواد مربیگری رو شروع کنه. گفته بهترین مربی که باش کار کردم لوئیس آراگونس بوده توی مایورکا. میدونید که ساموئل اتو تو رئال بازی کرده، توی بارسلونا و مایورکا هم سابقه عضویت داره. گفته من با پپ کار کردم و هیچ کسی بهتر از من نمیتونه اونو تفسیر کنه، اخلاقیاتشو. به عنوان یک مربی دوستش دارم، اما به عنوان یک انسان شخصیت نه. مربیگریش عالیه اما شخصیت خوبی نداره. از اون طرف درباره مورینیو هم اظهار نظر کرده، میدونست مصدومم، یک ماه خونه نشین کرد، مثلا روی کپ قرار میداد، ولی به موقع منو توی ترکیب قرار میداد و خوش و ذکاوت اون تونستیم کلی جام ببریم. یه خبری دیروز منتشر شد که دمبله به خاطر اینکه به داور توهین کرده احتمال داره ال کلاسیکو رو از دست بده، چون به داور گفته تو بدی. مسی امروز از دمبله حمایت کرده، گفته بابا دمبله اصلا زبان اسپانیایی بلد نیست حرف بزنه، اومده یه چیزی گفته منظورشو نتونسته برسونه، خلاصه داور تشخیص داده که توهین کرده، بابا این بنده خدا اصلا بلد نیست حرف بزنه به اسپانیایی، و دفاع کرده ازش تا ال کلاسیکو رو از دست نده. اما پرخبرترین کشور شاید ایتالیا باشه. یه شایعه ای منتشر شده که ماوریتسیو ساری سرمربی یوونتوس به دیلیخت گفته از الان باید رژیم کربوهیدرات بگیری، چون احتمال چاق شدنت هست، بدنت پتانسیل چاق شدن داره. دیلیخت امروز مصاحبه کرده و این شایعه رو خنده‌دار دونسته و گفته که اصلا چنین چیزی نیست. البته پیش خودمون بمونه واقعا، اگر تو نباشد چیزی که مردم مگویان چیزی. خلاصه تیم میلان هم که جانپالو رو اخراج کرد کنار گذاشت، حالا اونا قصد دارن که استفانو پیولی یا اسپالتی رو سرمربیشون کنن. اسپالتی فصل گذشته سرمربی اینتر بود، حالا میلان برای اینکه بخواد اونو استخدام کنه بعد رضایت مقامات اینتر رو جلب کنه، چون اونجا اسپالتی کنار گذاشته شد ولی تا سال 2021 قرارداد داره، در نتیجه باید مدیران دو باشگاه صحبت کنن و حق انتقال و حق جابجایی اینا رو با هم صحبت کنن که مشکلی پیش نیاد. یه جورایی میلان حالا باید رضایت رقیبش رو برای سرمربی که بخواد روی نیمکتش بنشونه رو باید جلب کنه. و یه اتفاق باحال دیگه هم افتاد توی ایتالیا، اسطوره های دو تا تیم ایتالیا و آلمان توی دیدار تدارکاتی با هم بازی کردن. این بازی اسطوره های دو کشور دو تا تیم خیلی رایجه توی فوتبال اروپا. مثلا منچستر یونایتد و بایرن مونیخ پیش فصل اسطوره هاشون با هم بازی کردن، در صورتی که بایرنیا میتونستن خیلی برخورد بدی بکنن. این بازی به یاد فینال 99 برگزار شد. بایرنیا میتونستن بگن آقا ما از اون بازی خاطره بد داریم، بازی نمی کنیم، ولی هم بازی کردن هم خیلی خاطره ساختن، عکس خیلی جذابی منتشر شد. دیشب هم اسطوره های ایتالیا و آلمان به دلیل همون نیمه نهایی